در مسائل اقتصادی هم از زاویه دید مسائل کلان بایستی به مسئله اقتصادی پرداخت، مسئله ارزش پول ملی، مسئله تولید، مسئله سرمایه گذاری، مسئله بهبود فضای کسب و کار، مسائل اساسی و کلی، هم از نظر بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه مدت، کارهایی رو میشود انجام داد و انشاءالله انجام بگیر.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الحاق انبوهی از موشک‌های کروز جدید ضد ناوشکن به ساختار رزم نیروی دریایی سپاه. این موشک‌های کروز غیر قابل رهگیری اند و دارای سر جنگی شدیدالانفجار هستند.
در بخش ورزشی، پیروزی ارزشمند نمایندگان کشورمان در رشته‌های کشتی و تکواندو برابر قهرمانان نامدار جهان در روز 14 المپیک پاریس.
همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، افزایش تردد از مرز مهران. تا کنون 1,810,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. مشارکت 67,000 راننده در جابجایی زائران اربعین حسینی.
و تداوم گرمای شدید در کشور، جولان افزایش دما در مناطق غربی، دسفول و دهلوران با 50 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشورند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
الحاق انبوهی از موشک‌های کروز جدید ضد ناوشکن به ساختار رزم نیروی دریایی سپاه. این موشک‌های کروز غیر قابل رهگیری‌اند و دارای سر جنگی شدیدالانفجار هستند و اصابت هر یک از آنها موجب آسیب شدید و غرق شدن ناوشکن‌های دشمن می‌شود. در آیین الحاق این موشک‌ها انواع سامانه‌های موشکی دوربرد، میانبرد، پهپادهای جنگالی، رزمی، شناسایی و انهدامی، سامانه‌های جنگ الکترونیک، رادارهای دریایی و ادوات رزمی هم به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد. طراحی و تولید این سامانه‌ها به دست دانشمندان نیروی دریایی سپاه و وزارت دفاع صورت گرفته است.
آیین 14 الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی به نیروی دریایی سپاه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.
تجهیزاتی که بخشی از آنها انواعی از سامانه‌های جنگ الکترونیک، جمع‌آوری اطلاعات و افزایش برد برای دفاع دریایی بود. سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
امروز دقت در سلاح‌ها، در نیروی دریایی، سرعت عمل سامانه‌ها و شناورها، هوشمندی، تحرک و چالاکی جزء مسلم توان دریایی ما محسوب میشه.
آنطور که ما دیدیم تعداد این تجهیزات از تعداد معمول اینطور مراسم ها بیشتر بود. دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
210 تا از این سامانه از 2654 تا در واقع محصور رو ما در میدان داشتیم. این نشان دهنده اینه که ما برای هر الحاق در واقع هم پر حجم و هم با معنا در واقع رو وارد میشیم.
همچنین برای اولین بار پهپادی بدون صدا به نیروی دریایی سپاه الحاق شد. پهپادی که بالای سر شناورهای دشمن حاضر می شود برای عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات. ابابیل 5، ابابیل 3، مهاجر 6 و بابر پهپادهای دیگری بودند که به این نیرو ملحق شدند. با قابلیت‌های رزمی، شناسایی، انهدامی، جمع‌آوری اطلاعات و قابلیت ویژه جنگ الکترونیک، دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه:
در هوشمندی تجهیزات و مقابله با جنگ الکترونیک ما سامانه‌هایی رو در همین الحاق آوردیم که انشالله عملاً به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد شد.
موشک‌ها هم از دیگر تجهیزات این الحاق بودند. موشک‌های بهینه شده با افزایش دقت در نقطه زنی و اضافه شدن سامانه هوش مصنوعی برای هدایت دقیق‌تر. موشک‌هایی که بردشان از 300 تا 1000 کیلومتر متفاوت بود که اعلام شده محل استقرارش سواحل ایران خواهد بود، به ویژه خط ساحلی جنوب کشور با 4900 کیلومتر طول. موشکی که تخصصش انهدام این نوع از شناورهاست.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
ورزشکاران ایرانی در 14 روز رقابت‌های المپیک پاریس کار خود را مقتدرانه آغاز کردند. حالا به سراغ اخبار ورزشی میریم و تازه‌ترین‌ها را از آقای باقنده می‌شنویم.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ورزشکاران کشورمان 14 روز المپیک رو با برد آغاز کردند. در ادامه 33 دوره بازی المپیک در پاریس، امروز در کشتی آزاد یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم در دور نخست مقابل فرانک چامیزو، دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز جهان از ایتالیا، 9-4 به پیروزی ارزشمند رسید و در دور 1/8 هم 10-0 ندیم از گینه بیساو رو شکست داد و دقایق دیگر در 1/4 نهایی به مصاف کایل لیک، قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا می رود. امیرحسین زاره، قهرمان جهان و نفر سوم المپیک در وزن 125 کیلوگرم در دور نخست برابر آیال لازاریف از قرقیزستان 5-0 به برتری رسید. زاره در دور بعد با کشتیگیر کانادا پیکار خواهد کرد. تاها آکگیول، قهرمان جهان و المپیک از ترکیه در گروه زاره حضور دارد، اما گنو پتریا شویدی از گرجستان و میسون پاریز از آمریکا در آن سوی جدول هستند. در تکواندو، مهران برخورداری در وزن منهای 80 کیلوگرم مردان در دور نخست برابر جسوربگ جایسانوف، دارنده سه مدال طلای آسیا و طلای ارتش‌های جهان از ازبکستان، 2-1 به برتری رسید و از امروز در دومین دیدار خود به مصاف سیمون آلیسو، رنگ 1 دنیا از ایتالیا می‌رود. در وزن برداری هم میر مصطفی جوادی در دسته 89 کیلوگرم از ساعت 16:30 دقیقه به روی تخت می‌رود. جوادی با رکورد ورودی 360 کیلوگرم به پاریس گام گذاشته است و رقابت سختی با قهرمانان و رکوردداران جهان دارد. اما دیروز 1 طلا و 2 نقره حاصل تلاش ورزشکاران کشورمان در بازی‌های المپیک بود. در ادامه این رقابت‌ها برای کشورمان در کشتی فرنگی، سعید اسماعیلی در فینال وزن 67 کیلوگرم 6-5 پرویز نصیبوف از اوکراین را برد و صاحب نشان طلا شد. علیرضا محمدی در دیدار پایانی وزن 87 کیلوگرم 7-0 مغلوب سمن نویبکوف از بلغارستان شد و با 3-1 به نشانه نقره بسنده کرد. در کشتی آزاد هم حسن یزدانی با 3 متوالی برابر استرالیا، یونان و سان مارینو به فینال وزن 86 کیلوگرم صعود کرد و امشب برای مدال طلا باید با ماگومد رمزانوف، آزادکار روسی الاصل بلغارستان، سرشاخ شود. در تکواندو ناهید کیانی پس از برتری برابر حریفانی از بلغارستان، تونس و لبنان در فینال وزن منهای 57 کیلوگرم 2-0 نتیجه را به کیم یوجین از کره جنوبی واگذار کرد و به مدال نقره المپیک رسید. این اولین حضور تکواندوی زنان ایران در فینال المپیک بود. در سنگ نوردی رضا علی پور در دور رده‌بندی برای کسب مدال برنز بخش سرعت با 14 صدم ثانیه اختلاف مغلوب واتسون از آمریکا شد و به مقام چهارمی بسنده کرد. در جدول مدالی بازی ها در پایان روز 13 کاروان ایران با 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز رده 21 را در اختیار دارد و آمریکا با 30 طلا، چین با 29 و استرالیا با 18 طلا در ردای اول تا سوم هستند. چند خبر دیگر از المپیک. بوگدانوویچ ستاره تیم ملی بسکتبال صربستان با انتقاد از قضاوت بازی نیمه نهایی مقابل آمریکا گفت این تیم نباید نیازی به کمک داور داشته باشد. نمیخواهم مثل یک بازنده فکر کنم، چون حرف زدن درباره داوران چیزی برای ما برمغان نمی آورد. داوری در این دیدار به سود آمریکا بود. ارشد ندیم ورزشکار پرتاب نیزه پاکستان توانست این کشور را بعد از 40 سال به طلای المپیک برساند. پاکستان آخرین بار در المپیک 1984 لس آنجلس با شکست آلمان غربی در فینال هاکی مردان طلا گرفته بود و المپیکی‌های کره شمالی برخلاف ورزشکاران سایر کشورها گوشی‌های هوشمند اهدایی را دریافت نکردند. این گوشی‌ها قرار بود به همه ورزشکاران شرکت کننده در المپیک داده شود. سپاس از همراهیتون.
بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین تا کنون 1,810,000 نفر هم در سامانه سماح ثبت نام کردند. همچنین از اول ماه صفر تا صبح امروز 145,000 ایرانی و 35,000 اتباع برای حضور در مراسم اربعین از مرزهای کشورمان وارد عراق شدند.
صفهای طولانی مردم همراه با یک کوله پشتی در پایانه های مرزی کشور خبر از افزایش خروج زائران می‌دهد.
از یزد می‌ریم به کربلا.
از شیراز اومدیم. امید خدا الان می‌خوام بریم مرز رد کنیم بریم نجف.
از بندر عباس اومدم. الانم خادم امام حسین باشیم دا عمل عمر می‌ریم زیارت.
زائران اربعین امسال سفر خود را زودتر از سال‌های گذشته آغاز کردند.
خواستیم که به شلوغی نرسه. خب ازدحام کمتر باشه که بقیه زوار هم بتونن راحت‌تر سفر کنن.
موکب داریم اونجا به خاطر اینکه بریم جلوتر موکبمون اونجا برقرار کنیم.
نزدیکتر به ما و ما ترجیح میدیم مالا بالاخره اینجا خلوت‌تره.
به جهت افزایش میزان تردد و کاهش ایستایی خروج از کشور، فرمانده کل انتظامی کشور از مرز چذابه بازدید کرد.
از اول سفر تا به امروز نسبت به اول سفر تا چنین روزی در سال گذشته در مرزهای مهران ما شاهد افزایش 30% بودیم و در مرزهای شلمچه و چذابه افزایش 34% تا به امروز تجربه کردیم. اتباع خارجی هم با استفاده از دفاتر خادم، افراد مجازی که در کشور هستند با خادم و اتباع دیگه با ویزای عراق استفاده از کشورشون میتونن خارج شن.
وزیر کشور با حضور در مرز شذابه و مرز شیب عراق و تشکیل نشست ستاد اربعین خوزستان از آمادگی همه جانبی دستگاه ها برای خدمت رسانی به زائران اربعین گفت.
همه آمادند که در خدمت زوار عزیز خدمات لازم رو ارائه بدن، هم از مرز شلمچه هم از مرز چذابه و کارها به حمدالله در حوزه آب، برق، حمل و نقل، اسکان، تغذیه اینا همش پیشبینی‌های لازم شده و مواکب امیدواریم که مشکلی از زیاد نباشه.
با اعلام فراجا در مرزهای خروجی کشورمان به سمت کشور عراق گذرنامه صادر نمی‌شود.
در میان مرزهای خروجی کشورمان به کشور عراق سفر زائران اتباع خارجه تنها از مرز چذابه انجام می‌گیرد. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی چذابه.
راهپیمایی با شکوه اربعین از چند روز دیگر آغاز می شود و مرزهای کشورمان خود را برای پذیرایی شایسته از زوار حضرت سیدالشهدا علیه السلام آماده می کند. باشماق مریوان نقطه صفر مرزی که امسال هم گذرگاه غربی زائران کشورمان در اربعین حسینی خواهد بود.
آخرین مراحل آماده سازی مرز باشماق مریوان برای استقبال از زوار اربعین. جمعی از گروه های مردم نهاد و سازمان ها و ادارات مرتبط پای کار آمده اند تا بهترین خدمات را به زوار ارائه کنند.
کارشناس بهداشت محیط هستیم که امورات نظارت بر آب و مواد غذایی توزیع در ایام اربعین به همکاران بنده واگذار شده که مرتب بازدید میکنند.
نقطه صفر مرزی باشماق شورای هماهنگی موکب خواهد داشت. در طول مسیر ATM ها و شعب کشیک ما خواهیم داشت به نحوی که به بهترین نفوذ خدمت رسانی کنند.
بیمارستان و درمانگاه شبانه‌روزی رو مستقر کردند. فوریت های پزشکی ما به همچنین.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم که برای بازدید از پایانه مرزی باشماق مریوان آماده بود از آمادگی کامل این مرز خبر داد. امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
بحث روکش آسفال، نصب نیوجرسی، رفع نقاط پرحادثه، خطکشی و هر آنچه که عملیات راهداری از الحمدلله اقدامات بسیار خوبی در مسیرهای منتهی به مرز باشماق انجام شده.
کردستان نه تنها مرز عبور زوار کربلای معلاست بلکه محل گذر زائران استانهای شمال غربی به سایر مرزهای کشور است. حسنی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان:
ما به واسطه اینکه حد فاصل استانهای آذربایجان غربی و شرقی هستیم و از طرفی هم به مرز کرمانشاه و مهران هستیم، بخشی از استان هم در کریدور حرکت اربعینی واقع شده که تو اون مسیر هم اقدامات خوبی در زمینه روکش راه‌های استان در مسیر سقز تا بوکان تا سقز، سقز تا دیواندره و دیواندره تا کامیاران این اتفاق افتاده.
زائرانی که در 2 سال گذشته از مرز باشماق مریوان روانه کربلا شده اند از مهمان پذیری مریوانی ها خاطرات خوبی دارند.
مرز خوب، خیلی مرز قشنگ، با آدم های مهربون، با انسان های خوب، با کردای مهربون.
مهربانی و هم برخورد مردم مریوان بسیار فوق العاده.
سال گذشته 102,000 زائر از مرز باشماق مریوان تردد کردند و به گفته مسئولین پیش بینی میشه که امسال این آمار 100% افزایش پیدا بکنه. طیب الله فیصی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز باشماق مریوان.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری از مشارکت 67,000 راننده در جابجایی زائران اربعین حسینی در کشور خبر داد. به گفته آقای شهرکی، با هدف ارتقاء بهره‌وری ناوگان عمومی در جابجایی زائران، امسال در همه پایانه‌های مرزی امکانات رفاهی و استراحتگاه برای رانندگان افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود استفاده از ناوگان اتوبوسی در مقایسه با پارسال 10% افزایش یابد.
رانندگان عزیز وقتی به مرزها میان به جهت اینه که خب باید استراحت کوتاهی داشته باشن و دوباره زائرین رو جابجا کنن، ما میتونیم با حداکثر بهره‌وری ظرفیت ناوگان اتوبوسیمون استفاده کنیم. نیاز بود که مجموعه خوابگاه ها رو گسترش بدیم، استراحتگاه هاشون رو، محل های مناسبی برای اینه که استحمام بکنن و امکانات رفاهیشو. خدا رو شکر من خیلی خوشحالم امروز توش مرز پایین مرزی شلمچه شاهد این بودم که یک زیربنای قریب به 3000 متر مربع ساماندهی شده بود برای استقرار مجموع شرکت ها رانندگان.
گرمای هوا امروز در غرب کشور جولان می‌دهد. اغلب شهرهای خوزستان و ایلام روز بسیار گرمی را پشت سر می‌گذارند، به طوری که دسفول و دهلوران با دمای 50 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشور هستند. شهرهای حاشیه کویر از جمله گرمسار، ورامین، قم، کاشان، خور و بیابانک، نائین و بافق هم با چند درجه اختلاف دما دست کمی از شهرهای غرب کشور ندارند. در طبس دمای 49 درجه سلسیوس گرمترین شهر کویر است. در جنوب کشور هم مردم شهرهای برازجان و قیروکارزین گرمای 45 درجه ای را تحمل می کند.
شرکت توانیر مصرف برق اصناف پرمصرف را کنترل می کند. شرکت توزیع برق تهران بزرگ با نصب 45,000 کنتور هوشمند برق صنف های پرمصرف را به طور لحظه ای کنترل و پایش می کند.
گرم شدن بی سابقه هوا در پایتخت، مصرف برق نیز به رکوردهای جدیدی رسیده. پوریا مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ:
مراکز تجاری بزرگ توی شهر تهران از جمله لوسفروشی‌ها که برای ما اهمیت زیادی از نظر افکار عمومی داره، اکثرا مجهز به کنترل هوشمند هستن. یعنی ما بدون مراجعه حضوری میتونیم مصرف اینا رو در لحظه کنترل بکنیم.
اما شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ روزانه این مسائل رو پایش میکنه.
مصرف مغازه رو داریم چک میکنیم ببینیم که لامپاشون واقعا کم مصرف هستش، مصرفشون به نسبت مثلا حتی خونه کمتر هستش. 3.3 آمپر مصرف داریم تو مغازه
این لامپا.
بله، اندازه یک کولر آبی دارن ایشون مصرف میکنن.
الان مصرفش چجوری؟
مصرفش از ساعت مثلا تو پیک وار ما که میشه ساعت 10:30 ما شروع کردیم از رصد کردن، چند کیلووات بوده؟ 5 کیلووات. دیگه همینطوری ما زنگ زدیم آورده پایین.
کیلوسراتون برای چی خاموشه الان؟
چون اینا اکثرا یه سریشون کنترل داره، مشتری اومد یک دونش روشن، ما بقیش رو من با کنترل بهش توضیح میدم.
صالحی مدیر منطقه برق پاسداران:
اگر رعایت نکنن همکارای ما مراجعه میکنن، توصیه‌های لازم رو میکنن، بحث ملی هست و عموما استقبال میکنن و مواردی که مد نظر ما در شرکت توزیع هست رو غالبا رعایت میکنن.
45,000 کنترل هوشمند به صورت شبانه روزی برق مصرفی اصناف بزرگ شهر تهران رو پایش میکنن. امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
یک خبر علمی: مرکز جامعه ژنتیک پژوهشگاه رویان افتتاح شد. به گفته رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین جهاد دانشگاهی، فعالیت این مرکز بر پایه 2 محور تشخیصی و تحقیقاتی و در زمینه‌های ژنتیک، زیست فناوری و روش‌های نوین درمانی بر پایه ژن خواهد بود.
ارائه خدمات مشاوره‌ای و تشخیص ژنتیکی در نخستین مرکز جامعه ژنتیک رویان جهاد دانشگاهی، مرکزی که به مناسبت 44مین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی گشایش یافت. خانم پروانه افشاریان، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان:
در زمینه تشخیص‌های مختلف ژنتیکی، مولکولی و سلولی تست‌های مختلفی رو انجام میدن، حالا یا روی نمونه خون افرادی که مراجعه کننده هستن یا روی نمونه کیسه آب اطراف جنین.
تلاش شده از تشخیص بیماری‌های ژنتیک در این مرکز با فناوری‌های روز جهان و با تجهیزات پیشرفته انجام شود. آقای سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، مسئول فنی آزمایشگاه این مرکز:
بچه‌ای که در شکم مادر هست در هفته 15 هست، نمونه رو گرفتیم، مشخص شده سندروم دانه، یا ممکنه یک کروموزوم کم داشته باشه. دختری هست که یک کروموزوم کم داره، میگن ترنر. این هر شبات که حالا سخت نمیشه، ولی حداقل میدونی در آینده مشکل ناباروری رو داره، قدش ممکنه کوتاه، اگه بخوان دارویی بدن قدش مشکل پیدا نکنه.
مرکز در آینده نزدیک بنا دارد در حیطه ژن درمانی به درمان بیماران صعب العلاج بپردازد. خانم پروانه افشاریان، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان:
چیزی که در این مرکز یک مقداری متمایز هست این هست که ما انشاءالله در آینده و به زودی بررسی کل ژنوم رو در مورد هر فرد انجام میدیم و در این رابطه اول در مورد بیماری خاصی رو که ممکنه پدر یا مادر اون رو داشته باشن تشخیص میدیم و بعد برای جنین هم این کار رو انجام خواهیم داد.
آقای امیر امیریکیا، مدیر مرکز جامعه ژنتیک رویان:
این مرکز جامعه ژنتیک فرقش با آزمایشگاه‌های ژنتیکی که تنها وجود داره این هست که علاوه بر بخش تشخیصی که وجود داره، در زمینه تحقیقات و در زمینه آموزش و همچنین در زمینه ایجاد روش‌های نوین درمانی بر پایه ژن هم داره تحقیقات گسترده‌ای رو انجام میده.
علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای، به گفته مسئولان مرکز، تعرفه خدمات این مرکز معادل نصف تعرفه بخش خصوصی است.
مهدی رقبی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و به ویژه ترور اسماعیل حلیه در تهران بر قطعی بودن انتقام سخت از این رژیم تاکید کرد. آیت الله سید احمد خاتمی همچنین انتخاب یحیی سنوار را به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس تأکیدی بر ادامه مقاومت تا نابودی رژیم صهیونیستی عنوان کرد.
کسی که به بیش از 400 سال زندان محکوم بوده، 20 خورده ای سال زندانی کشیده و به صهیونیست‌ها هم گفته یه روزی ما شما را به اسارت خواهیم گرفت. این انتخاب این مبارز دیرینه راه مقاومت گویای آن است به فضل خدا مقاومت تا نابودی رژیم اسرائیل به پیش خواهد رفت.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین در آستانه معرفی وزیران پیشنهادی دولت 14 به مجلس بر لزوم انتخاب اعضای دولت بر اساس ویژگی ها و شاخصه های 10 گانه رهبر انقلاب تاکید کرد.
در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مرکز و جنوب نوار غزه 8 نفر شهید شدند. در شرق خان یونس پیکر 2 شهید از جمله 1 کودک از زیر خاک بیرون کشیده شد. ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده یک عملیات نظامی هجومی را در خان یونس در جنوب غزه آغاز کرده است. بامداد امروز نیز در پی حمله هوایی اسرائیل به خانه‌ای در غرب اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه 3 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. همزمان رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند یک افسر اسرائیلی در حمله با موشک ضد زره در رفح در جنوب نوار غزه زخمی شده. ارتش رژیم صهیونیستی حال این افسر را وخیم اعلام کرده است. یک خودروی نظامی صهیونیست‌ها در شمال فلسطین اشغالی نیز واژگون و 10 نظامی زخمی شدند. گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز در فضای مجازی تصاویری از هدف قرار گرفتن خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی را در تل السلطان منتشر کرد. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی گسترده از جنوب لبنان به منطقه اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. صدای آژیر هشدار در مرز لبنان با فلسطین اشغالی شنیده شده است.
سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار وزیر خارجه سومالی گفت تجربه ثابت کرده رژیم صهیونیستی نه تنها تهدید برای مردم فلسطین بلکه تهدید برای امت اسلامی است. آقای باقری با اشاره به جنایات 10 ماه گذشته رژیم صهیونیستی و کشتار مردم غزه با پیشرفته ترین تسلیحات آمریکایی افزود، کشورهای اسلامی باید سیاست و اقدام عملی در قبال تهدید رژیم صهیونیستی داشته باشند. سرپرست وزارت امور خارجه همچنین با استقبال از ابتکار دولت سومالی برای فراهم کردن مقدمات احیای روابط دو کشور گفت ایران محدودیتی برای توسعه و گسترش روابط با کشورهای آفریقایی ندارد. وزیر خارجه سومالی نیز در این دیدار ضمن محکوم کردن ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران گفت کشورش در صدد توسعه و تعمیق روابط موگادیشو تهران است.
متجاوزان آمریکایی و انگلیسی منطقه السلیف در استان حدیده یمن را 2 بار بمباران کردند. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در گزارشی مدعی شد با حمله به مناطق تحت کنترل جنبش انصارالله در یمن 2 موشک کروز ضد کشتی و 1 پایگاه کنترل زمینی را هدف قرار داده. سنتکام همچنین مدعی انهدام 1 پهپاد جنبش انصارالله بر فراز دریای سرخ شد. همزمان شرکت امنیت دریایی آمری انگلیس اعلام کرد 1 کشتی تجاری در فاصله حدود 58 مایل دریایی جنوب غربی حدیده در یمن هدف حمله قرار گرفته. به گزارش شبکه المسیره یمن، این حمله در پاسخ به تجاوز ساعت اولیه بامداد امروز ائتلاف آمریکا و انگلیس به منطقه‌ای از استان حدیده در غرب یمن صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه از بی‌عملی برخی کشورهای اسلامی در دفاع از فلسطین انتقاد کرد. آقای کنعانی در واکنش به دعوت نشدن سفیر رژیم صهیونیستی برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان بمباران اتمی ناکازاکی ژاپن گفت اگر برخی دولت‌های اسلامی بر اساس وظیفه اسلامی، انسانی و قانونی خود از مردم بی‌دفاع غزه حمایت عملی می‌کردند، شهروندان و کودکان و زنان فلسطینی این گونه سلاخی نمی‌شدند. همزمان با 79مین سالگرد حملات اتمی آمریکا به شهرهای ناکازاکی و هیروشیما، شهردار ناکازاکی از دعوت سفیر رژیم صهیونیستی در مراسم یادبود صلح این شهر خودداری کرد. در اعتراض به این اقدام، سفیران آمریکا و انگلیس که سلاح‌هایشان علیه مردم غزه استفاده می‌شود، در این مراسم شرکت نکردند.
با گسترش آشوب ها در انگلیس، سومین نشست اضطراری دولت این کشور در یک هفته اخیر به ریاست استارمر نخست وزیر برگزار شد. تا کنون تصمیمات این نشست اعلام نشده، اما منابع خبری رسمی میگویند در این نشست بر برخورد قاطع پلیس با آشوبگران و صدور احکام سنگین برای افرادی که به پلیس یا اماکن عمومی و مردم حمله میکنند تاکید شده است. همزمان پلیس انگلیس اعلام کرد تا کنون حدود 500 نفر را بازداشت کرده است. پس از